بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما هم در اصول به یک مقطع جدیدی رسیده و اون عبارت است از ادله حجیت خبر واحد، استدلال بر حجیت خبر واحد. عرض شود به خدمت شما بله، استدلال شده بر حجیت خبر واحد. اینجا یک کمی بحث بالاخره اینجا شد. آیه شریف اول، آیه نبأ، به چند آیه از آیات قرآن و به دسته ای از روایات، بعد هم عرض کنم به اجماع و سیره که اینا را انشاءالله یکی یکی باید بخوانیم، توفیق باشه. اما از آیات، اولین آیه که بهش استدلال شده برای حجیت خبر واحد عبارت است از آیه نبأ. آیه نبأ از آیات سوره حجرات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. البته زیلی هم داره. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. خب ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر که فاسقی اومد یه خبری آورد، تبین بکنید. تبین بکنید یعنی تحقیق بکنید، تحقیق بکنید ببین راست دروغه. خب این به معنای عدم حجیته. اگر حجت باشه خب چی میشه؟ خود یه تبین لازم نیست دیگه، چون خودش حجته، خودش حجته، بهش عمل میکنه دیگه. چه تبینی؟ تبین دیگه لازم نیست اگر حجت باشه. پس فتبینو به معنای انکار حجیته، یعنی اگه فاسقی خبری آورد خبرش حجت نیست. تبین بکنید یعنی برید تحقیق کنید، علم پیدا کنید، به حرفش اعتماد نکنید. این معنی فتبین بود. پس این به معنای عدم حجیته. پس اگر میفرماید فاسقی خبری آورد حجت نیست، آقا گفتن که این مفهوم داره، چون که هر شد از دو راه، البته نه استدلال شده بر مفهومش، یکی از راه وصف و یکی از راه شرط. از راه وصف از جهت اینکه کلمه فاسق آمده، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی اگر فاسقی نبوی آور نبوش حجت نیست و بر شما تبین واجبه، یعنی اون وقت مفهوم داره. مفهومش اینه که اگر فاسق نبود یعنی عادل بود، چی؟ اگر عادل بود دیگه تبین واجب نیست، پس ما حجته. از چه جهت؟ از جهت اینکه وصف مفهوم داره، چون معلق شده از تبین، وجوب تبین معلق شده و وصف فسق فاسقیت. مفهومش این است که اگر فاسق نبود دیگه مثلا تبین لازم نیست، یعنی عادل بود حجته. این از باب مفهوم وصف. و تارتا از باب مفهوم شرط. چرا؟ چون اول آیه داره این جا اکم فاسقون بنبین، اگر فاسقی نبعی آورد، اگر خب این نی آورد، فاسقی نبعی نی آورد، نگه تبین لازم نیست، اما از این که هیچ نبعی نباشه یا عادلی نبعی بیاره، چون علا کلا تقدیره سق میکنه، پس دیگه تبین لازم نیست که هیچ نبعی نباشه یا اینکه نبع العادلی باشه، تبین دیگه لازم نیست. پس دلالت میکند برای اینکه اگر عادلی نبعی آورد حجته، چون تبین دیگه لازم نیست. این از باب مفهوم شرط. هر شبت به خدمت شما. حالا و اما شروع در بحث و مناقشه. اما اگر بخواهیم استدلال کنیم به مفهوم وصف، خود جوابش این است که وصف مفهوم نداره. المشهور بین الاعلام ان الوصف لا يكون له مفهوم. وصف مفهوم نداره، مشهورم بین فقها، بین علما، بلکه اجماعی هم باشه، چون که از اول قدما که شروع کنیم از شیخ طوسی و سید مرتضی گفتن وصف مفهوم نداره. آره، از اول اینطور بوده که برای وصف مفهوم مثل لقب، ولی اینها مفهوم قائل نیستن، نبودن. آقای خویی نه اینکه برخون قائل شده، هم قائل نشده، ولی یه چیزی گفته یه بنابه، ولی نه که بگوییم مفهوم قائل شده، نه خیر، اما یه چیزی قائل شده، حالا اون یه بعدا انشاءالله بحثش میکنیم. چیزی که قائل شده مفهوم اصطلاحی نیست، یه چیز دیگه. نه دو عام ولو عام باشه، تو وقتی نبود دیگه تبین واجب نیست، حالا عام حسابش بکنیم، هیچ نباشه یا نبال عادلی باشه و همین چیزی که به سال تبین واجب کرده یک صورته، و نیست که فاسقی نبین دیگه، در معاداش تبین واجب نیست، چه هیچ موضوع نداشته باشه چه نبال عادل باشه، این هم حس کردم دیگه، چرا تکرار خوب گوش نمیدید، در موقع خودش اشاره کردم به این مطلب، من همین هم عرض کردم، هر شود به خدمت شما، پس این مطلوب ما حاصل میشه علا کل تقدیر.
نه هیچ نباشه، منظورم هیچ نباشه نه، مخبری باشه ولی غیر فاسق یعنی عادل.
بله نه دیگه بنابرای نداره، بلی فاسق نبود عادل نیست، بنابرای یعنی نه فاسق به عادل. بله نه فاسق نه عادل نداریم، حالا ما بحثمون در اون نیست، بحث ما در اینه که نبه عادل حجت یا نه، عادل که فاسق نیست بالاخره قطع داریم. خب ما لیس به فاسقه نبهش حجت شده دیگه، چون که مفهوم به معنای نفیه، انتفاع عند الانتفاع، پس ما لیس به فاسقه دیگه خوبه برای ما، خب ما لیس به فاسقه اشکالی نداره دیگه، ما قائل میشیم به مقتضای ظهور آیه نبه اینکه مالی من لیسه به فاسقه نباید حجته، مجبوریم اینه قائل بشیم، اگر تکیه کردیم به مفهوم مجبوریم، اگر عادل هم میگیم به معنی اینکه من لم یکن فاسقن، اما من لم یکن فاسقن ثبوتن، کسی که ثبوتن فاسق نبود، نه اثباتن، تنها اثباتن و ثبوتن احراج کردیم که یادم فاسق نیست، بس کفایت میکنه. عرض شود به خدمت شما و اما مناقشه دارین، خب مناقشه عرض کردیم که اگر این دو بیان صورت گرفت، یکی مفهوم وصف بود و دیگری مفهوم شرط، مفهوم وصف و مشهور این است که وصف مفهوم نداره و به خصوص وصفی که معتمد علی الموصوف نباشه، چون که گاهی از اوقات وصف معتمد علی الموضوعه، گاهی معتمد نیست، مثل ما نحن فی، یعنی گاهی از اوقات شما میگید که مثلا اکرم العالم العادل، یعنی این صفتی را میارید معتمد بر یه موضوعی، یا میگید اکرم مثلا اعتق الرقبت المؤمنه، مؤمنه را میارید مثلا صفت قرار میدید برای رقبه، اینه میگن وصف معتمد، معتمد بر موضوع. گاهی از اوقات میگید اعتق المؤمنه مثلا اکرم العالم، دیگه هیچ این صفت خودش تنها ذکر شده، موضوعی براش ذکر نشده، میگن وصف معتمد علی الموضوع نیست. این قضیه نداشتن یعنی در وصف غیر معتمد دیگه صد درصده، نه همین العالم دیگه، نه اینطور هم تعریف نکرد، صفت بالاخره، صفت مثل اسم فاعل اسم مفعول اینا رو میگن صفت. پس اگر من همینطور که میگم آقا یه تعدی از خط نکنید، همین که گفتم کم زیاد نداره، وصف معتمد وصف علی کل تقدیر وصف فاسق اسم فاعله صفت دیگه، اما این یه مرتبه دبوش بده، یه مرتبه معتمد بر موضوعی، مثلا میگن الانسان الفاسق الرجل الفاسق، یه موصوفی براش آوردن، یه مرتبه موصوفی براش نیاوردن، مستقیما گفتن الفاسق، و هم صفته در هر دو صورت صفته، ولی در یه صفت صورت معتمد علی الموضوع، در این صورت معتمد علی الموضوع نیست. خب حالا این به صلاح انکار مفهوم نبودن مفهوم در صورتی که معتمد علی الموضوع نباشه اوضحه، اتفاق برمودین، یعنی دیگه 100% نسبت به وصفی که معتمد علی الموضوع نباشد، یعنی اجماعی که دیگه مفهوم نداره. اگر یک بحثی هست که آیا داره یا نداره، در کجاست؟ در وصف معتمد علی الموضوع. عرض شود به خدمت شما، خب حالا ما نحن فی از کدوم قسمه؟ معتمد على الموضوع هست یا نیست؟ نیست. پس بنابراین دیگه 100% مفهوم نداره. این اشکال و اشکال بجایی هم هست. لذا ما هم دیگه بحثی نداریم. بلن از باب مفهوم وصل امکان استدلال وجود نداره. میریم به سراغ مفهوم شرط. مفهوم شرط این است که اینجا آمده که انجا اکم فاسقون به نبه انفت به ما عدات شرط داریم که این ان شرطیه باشه. توجه فرمونیم اینجا عرض میشه خدمت شما عدات شرط داریم و میتونیم به مفهوم شرط استدلال بکنیم. اینجا اکم فاسقون به نبه که مرمه سلام شرطیه، جمله شرطیه است، مفهوم داره. مفهومش هم اینه که علم یجه اللام یجه فاسقان به نبعه فلا یجه با تبعیه و دیگه شامله این میشد که عادلی نبعی آورده باشه. عادلی نبعی آورد داخل در چیه؟ در مفهومه. یکی از شقوق مفهوم اینه که عادلی نبعی آورده و دیگه صفت میکنه که لم یجه فاسقان به نبعه پس تبعیون واجب نیست. عرض میشود به خدمت با سعادتتون این تا اینجا. و اما اشکالات این قضیه مرحوم شیخ در رسائل می فرماید و او رده علیها به نیف و عشرین اشکالا، یعنی بالای 20 اشکال مطرح شده بر این استدلال که می فرماید که اکثر اونها قابل و ضبن، اکثرشون قابل ضبن، یمکن ضبن اکثرها، ضبنها یعنی فرار بکنیم ازشون و اهمیت ندیم. اما اونی که لا یمکن ضبن، نمیدونم دو تا سه تا اشکال انتخاب کرده به عنوان اشکالات عمده و لا یمکن ضبنها. بله دو تا که اولیشون همینه که اینجا شرط محقق موضوعه. هر کجا که شرط محقق موضوع بود عرفاً ظهور در مفهوم نداره. میخوان بگن که ولد خودت را قتل بکن، اختم ولده. میان به این زبان میگن این روز اختم ولده فختن ها و این روز اختم ولده فختن ها. این در مقام بیان مفهوم نیست و عرفاً ظهور در مفهوم هم نداره، چون که این روز اختم ولده بیان موضوع برای خطره و ظهور داره در این بیان الموضوع. اما در این که مثلا انتفاع اندل انتفاع که مفهوم باشه دیگه ظهور عرفی هم در این نداره. فقط تمام ظهورش در این که میخواد موضوع اگه بیان بکنه. موضوع این خطره چیه؟ موضوع خطره وجود بچه هست. میخواد بگه بچه هست، حالا هم میخواد بگه تعرض موضوع بود که خطره بود. اما دیگه اگر موضوع نبود خطره نیست، خارج از ظهور عرفیه. اینجا ظهور عرفیش فقط در بیان الموضوع، قصد مفهوم گیری ازش نداره که یعنی اگر این نبود اونم نیست. چون خب معلومه که اگر ولدی نبود دیگه خطره هم معقول نشسته، ولی خود به خود یعنی این دیگه مفهوم عرفی حساب نمیشه و ظهور در مفهوم نداره. التباس فرموندید. چند تا مثال من رسائلم با خودم آوردم، چون خودم آمد از این مثال هایی که شیخ متعدد بیان کرده. خب دو تا مثالش در نظر ما بود یادمون بود، یکی این ان رزقت ولدن فقتن ها، یکی دیگه هم اداره که بل امیر عرض شود به خدمت شما فخود رکابه. ازامله رکب الامیر فخود رکابه هم اینطوره. در مقام عرض شود به خدمت شما، بس اینجاست طبق این چاپ صفحه 118. بله این رزقت ولدن فختنها و این رکب زیدون فخود رکابه و این قدم من از سفر فاستقبله. و استقبال از این آدم در صورت یه بیاره، این نمیان خود استقبال سخ نمی کنه. از شبت خدمت شما و این تزوجته فلا تزیع حق زوجته. این هم بیان موضوع، چون که زوجه تزیع حق زوجه، خب موضوعش اینه که زوجه ای باشه. خب وجود زوجه متوقف بچه بر این که تزوجی صورت بگیره. ای تزوجی نبود خود به خود زوجه ای وجود نداره تا تضییع حقش معقول باشه. پس اینا در مقام بیان موضوع است، نه اینکه در مقام بیان مفهوم و انتفاع عند الانتفاع. و اذا قرأت الدرس فاحفظه، قال الله سبحانه و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اینم از همون شرط محقق موضوعه. چرا؟ چون که استماع خب موضوعش عبارت از این که یه صدایی باشه، صدای قرآن باید باشه که استماع برای اون معنا داشته باشه. پس موضوع استماع القرآن وجود القرآنه. پس اذا قرأ القرآن دیگه این شرط نیست، این شرط محقق موضوعه، چون میخواد امر بکنه به چی؟ به وجود استماع این آیه قرآن که خونده شده. خب پس یه خود شرط محقق موضوعه. من و اذا بعدی و اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها. بله، وجود تحییت تقابل به تحییت. خب اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها، رد و تحییت. رد و تحییت چه صدق میکنه؟ موضوعش اینکه تحییتی باشه تا رد و تحییت صدق بکنه. اگر هیچ تحییتی نیست ما بگو ها بیایید رد و تحییه بکنید، خب تحییتی نیست که ردش معنا داشته باشه. پس اینجا این شرایط همه مثال های متعددی بودن و خیلی هم استفاده کردید از مرحوم شیخ با این امثله زیبایی که مطرح کرد برامون. اینا همه شرط محقق موضوع هم. شرط محقق موضوع عرفاً ظهور در مفهوم نداره. خب این فرمایششه. عرض شود به خدمت شما آخوند رضوان الله تعالی علیه اومده تغییر داده، یه جوری درستش کرده که شرط محقق موضوع نباشه. بعد هم بیان میکنم میفرماید اینطور که ما استدلال را تقریب کردیم دیگه او ایراد شیخ برش وارد نیست، یعنی دیگه شرط محقق موضوع نمیشه به این نحوی که ما بیان میکنیم. حالا اون آخون چطور بیان کرده؟ آخون اومده فرموده که این عرشت به خدمت باسات شما، این معنای این آیه شریفه انجا کن فاسقون به نبعین اینه که یه نبعی در خارج فرض شده وجودش، یه نبعی در خارج فرض شده وجودش. حالا میخواد بگه انجاکم فاسقون بهی، یعنی اگر اون نبع را فاسقی آورده خب دیگه تبین باید بکنی، اما اگر یعنی فاسقی نیاورده تبین لازم نیست. حالا اگر اینطور بود که یه نبعی موضوع نبع باشه، انجاکم فاسقون به نبعین، یعنی اگر آورندش انکان الجایی بهی فاسقا، این محقق موضوعه؟ نه، برای اینکه وجود النبع فی الخارج اهمه از اینکه کی بیاردش، عادلی بیاره، فاسقی بیاره، هر بچه ای بیاره که به قول آقای سلیمان فن فاسق نه عادله. هر شبت به خدمت علی حالین وجود النبع فی الخارج متوقف بر این نیست که مستند به فاسق باشه. خب پس موضوع ذات النبع. خب شرط چیه؟ شرط این است که جاییش فاسقی باشه. جاییش فاسقی باشه دیگه محقق موضوع نیست. برای چه؟ برای که خود وجود نبع در خارج متوقف نیست به که حتما فاسق جارتش. نبع هم ذات النبع هم از این که آورنده هر کی میخواد باشه. التفات فرموده. پس بنابراین شرط محقق موضوع نیست، چون موضوع ذات النبع. اون وقت شرط چیه؟ شرط اینه که جاییش آورندش فاسقی باشه. آورندش فاسقی باشه محقق موضوعه؟ نه، برای اینکه ذات النبع سازگار با اینکه هر کی میخواد بیاره، فاسقی عادلی فلانی عامه. پس خصوصیت اینکه آورندش فاسقی باشه این شرطه و این دیگه محقق موضوع نیست. نه الان ما میخواهیم استدلال به حیثیت شرط بکنیم. عیب نداره، نداره. نه، نه، اجازه بفرمایید. هر شبت به خدمت شما، اینجا ما یک مرتبه به حیثیت وصف به ماه و وصف هم ببینیم. اولا که وقتی میگیم وصف مفهوم نداره، یعنی به ماه و وصف هم اقتضا نداره، نه اینکه اقتضای عدم داره. ای از جایی دیگه برای مقتضی درست کردیم، از بابت شرط خودش کش کن داره. پس یعنی وقتی میگیم وصف مفهوم نداره، یعنی مقتضی عدمه، یعنی آیه این نازل شده، ما قسم خوردیم. پس میخواییم بگیم وصف مفهوم نداره، یعنی وصف اقتضا و مفهوم به ما هوا هوا نداره، تموم شد. حالا اینجا ما یه چیزی بهش اضافه شده که حیثیت شرط باشه. حیثیت شرط اگر آمد سر وصف قرار گرفت، خب بله دیگه، درستش میکنه دیگه. و دیگه یعنی اولا اقتضا را تبدیل میکنه به مقتضی. اقتضای دوم از کجا آمد؟ از بابت شرط آمد. خب منتها فقط مانعی نباید سر راه باشه. مانع چه بود؟ مانع بود که شرط محقق موضوع. ای محقق موضوع بود دیگه شرط مانع مفهوم نه، اقتضاش از بین میره. هر شرط خدمت شما. پس حالا همه گیرودار سر اینه و که ببینیم آیا این شرط محقق موضوع هست یا نه. اگر شرط محقق موضوع بود یه خونسا میشه، از اثر میفته. اگر شرط محقق موضوع نبود به درد میخوره. حالا در اندرونش در جوف این جمله وصلی، خب ما که دیگه کار به جهت وصل نداریم، اولا اقتضاست. اما آمده در درون کجا؟ در بطن یک جمله شرطی قرار گرفته. جمله شرطی زور داره، اقتضاش داره برای مفهوم. اگر مانع عبارت بود از محقق موضوع، اگر این مانع را برداشتیم دیگه مثلا حله. حالا آخون میفرماید که موضوع ذات النبأ، ذات النبأ تحققش در خارج، هیچ متقوم نیست به اینکه فاسقی بیاره، کما اینکه متقوم هم نیست به اینکه عادلی بیاره. اهم پس اگر معلقش کردیم به اینکه جاهبی فاسقه، این چیه؟ این محقق موضوع نیست، یه معونه زائده است و دیگه میتواند مفهوم پیدا بکنه. این فرمایش آخون. خب دیگه شیخ خود نبوده که بعد آخون بیاد جواب بده. اما اگر تأمل کنیم در عبارت شیخ، میفهمیم که چطور شیخ مطلب را بیان کرده و توضیح هم داده. توضیح در صدر در دو دل عبارتش یه طوری بیان کرده که این ارشد بیانش بیان آخون صدق نمی کنه ای کسی تأمل بکنه در عبارت شیخ. ولذا دیگه کلمثلا اون نقطه اصلی و کلیدی همین دو کلمه است که آیا حق به جانب شیخه یا حق به جانب آخون. آخون اومده موضوع را ذات النبأ قرار داده. النبأ به ما هو نبأ اون، و معلومه که دیگه چیز این که فاسقی بیاره این محقق موضوع نیست. اما شیخ در متاوی کلماتش که هی جولان کرده بالا پایینش کرده، کسی اگر دقت بکنه در عبایر شیخ متوجه میشه که چطور شیخ هم حواسش بوده و پایه را طوری محکم کرده که محقق موضوع باشه. و اون این است که شیخ تصریح میکنه که موضوع ذات النبأ، موضوع نبأ الفاسقه، نه ذات النبأ. خوب دقت کردید؟ اختلاف پس الان سر همین کلمه است که موضوع ذات النبأ یا نبأ الفاسق. اگر موضوع ما نبأ الفاسق بود، اون وقت بگیم اگر فاسقی نبأ بیاره، خب نسبت به اون موضوع چیه؟ محقق موضوع دیگه. چون موضوع خصوص نبأ الفاسق بوده، فاسقی بیارتش خب یعنی چه؟ یعنی موضوع محقق بشه. اگر موضوع ذات النبأ بود، حق به جانب آخونه که ذات النبأ توقفی نداره ولی که فاسق بیارتش، فلذا شرط محقق موضوع نیست. اما اگر موضوع نبأ الفاسق بود، فرمایش شیخ درسته که اینجا شرط محقق موضوع، چون نبأ الفاسق وقتی بگید فاسق نبأ بیاره، نسبت به نبأ الفاسق چیه؟ محقق موضوع هست. توجه کردید؟ پس بنابراین جان کلام و ریشه بحث که خیلی هم پرت نشیم و بتوانیم نقطه اصلی رو پیدا بکنیم، چی بود که آخون را به این طرف کشون و شیخ را به اون طرف؟ و حال آن که هر دوتاشون دوتا علم علم هستن در علم، در اصول، به خصوص در اصول، همینه که آخون به حق به فهم عرفی، این هم هیچ دیگه استدلال بردار نیست، این فهم عرفیه. وقتی ما آیه را میفهمیم، معنی بر هر چیزی فهمیدیم باید به این موضوع رو پیدا کنیم عرفا. مثلا اینجا اگه زیدون فکر ما موضوع چیه؟ ذات زیده یا زید جاییه. اگر اونجا هم موضوع زید جایی باشه، اینجا اگه زیدون محقق موضوع هست یا ذات زیده؟ ذات زیده که وقت اینجا اگه زیدون محقق موضوع نیست. از شد خدمت شما. پس این از کجا باید بفهمیم که موضوع چیه؟ از عرف. عرف میگه که اینجا اگه زیدون فاکرم ها شرط محقق موضوع نیست. چرا؟ چون موضوع ذات زیده. ازدواج برمید که وجب اکرامه، اکرامه متعلق حکمه، وجوب حکمه متعلقش اکرامه. موضوع قضیه ذات زیده، شرطش هم مجیه. تذکر کردی؟ شرط ها چیز پیدا کردیم، یکی حکم متعلق حکم، موضوع حکم شرط خود، همه آدم جدا هستن و لحاظه دیگه ما شرطمون هم محقق موضوع نیست، برای اینکه ذات زید چه توقفی داره بر مجی؟ مجی یه شرط زائدیه بر ذات موضوع و مفهوم هم داره. خب حالا بیاد سراغ مانع نفی. در مانع نفی اینجا کن فاسقون به نبعی فتبینو، اگر ذات موضوع نبع بود، ذات النبع، مجی الفاسق به محقق موضوع نیست. اما اگر که موضوع نبع الفاسق بود، خصوص نبع الفاسق، مجی الفاسق به شرط محقق موضوع هست. اینجاست که این دوتا بزرگوار از هم جدا شدن، چون که اون یکی موضوع را نبع الفاسق میدانه، یعنی چه؟ میگه شرط محقق موضوع هست. آقای آخون موضوع را ذات النبع میدانه به ما و به هوه، شرط را محقق موضوع نمیدانه، چون که استنادش الى الفاسق و مجیء الفاسق به چرا محقق موضوع باشه؟ ذات النبع هم. پس بنابراین بحث آینده ما که چون وقت گذشت باید بیاد سر اصل مطلب. اصل مطلب و جان کلام اینجاست که ما موضوع پیدا کنیم تا بعد بفهمیم که آیا اینجا شرطمون محقق موضوع هست یا نیست. صلی الله علیه و آله.